13 داستان از جلال آل احمد، راوی نوشین همسیان، لاک صورتی. بیش از 3 روز نتوانستند امامزاده قاسم بمانند. هاجر صبح روز 4 دوباره بخشه خود را بست و گیوه نوی خود را که وقتی میخواستند به این ییلاق 3 روزه بیایند به 4.5 تومان از بازار خریده بود ورکشید و با شوهرش عنایت الله به راه افتادند. عصر 1 روز وسط هفته بود. آفتاب پشت کوه فرو میرفت و گرمی هوا مینشست. زن و شوهر سلانه سلانه تا تجریش قدم زدند. در آنجا هاجر از اتوبوس شهر بالا رفت و شوهرش جعبه آینه به گردن راه نیاوران را در پیش گرفت. میخواست چند روزی هم در آنجا گشت بزند. در این 3 روزی که امامزاده قاسم مانده بودند نتوانسته بود حتی 1 تله موش بفروشد. هاجر شاید 25 سال داشت. چنگی به دل نمیزد. ولی شوهرش به او راضی بود. عنایت الله کاسبی دورگرد بود. خود او می گفت 12 سال از دست فروشی می کند و فقط در اواخر جنگ بود که توانست جعبه آینه کوچکی فراهم کند. از آن پس بساط خود را در آن می ریخت. بند چرمیش را به گردن می انداخت و به قول خودش دکان جمع و جوری داشت و از کرایه دادن راحت بود. این بزرگترین خوشبختی را برای او فراهم می ساخت. هیچ وقت به کار و کاسبی خود این امید را نداشت که بتواند غیر از 25 تومان کرایه خانه‌شان کرایه ماهانه دیگری از آن راه بیاندازد. 7 سال بود عروسی کرده بودند. ولی هنوز خدا لطفی نکرده بود و اجاقشان کور مانده بود. هاجر خودش مطمئن بود. شوهر خود را نیز نمی توانست گناهکار بداند. هرگز به فکرش نمی رسید که ممکن است شوهرش تقصیرکار باشد. حاضر نبود حتی در دل خود نیز به او تهمتی یا افترایی ببندد. و هر وقت به این فکر می افتاد پیش خود می گفت چرا بی خودی گناهش رو بشورم؟ من که خدای اون نیستم که. خودش می دونه و خدای خودش. اتوبوس مثل برق جاده شمیران را زیر پا گذاشت و تا هاجر آمد به یاد نذر و نیازهایی که به خاطر بچه دار شدنشان همین 2-3 روزه در امامزاده قاسم کرده بود بیفتد به شهر رسیده بودند. در ایستگاه شاه‌آباد چند نفر پیاده شدند. هاجر هم به دنبال آنان چادر نماز خود را به دور کمر پیچید و از ماشین پیاده شد. خودش هم نفهمید چرا چند دقیقه همانجا پیاده شده بود. ایستاد و گفت ایوا چرا پیاده شدم؟ هیچ وقت شاه‌آباد کاری نداشت. ولی هرچه بود پیاده شده بود. ماشین هم رفت و دیگر جای برگشتن نبود. خوشبختی این بود که پول خورد داشت و میتوانست در توپخانه اتوبوس بنشیند و خانی‌آباد پیاده شود. دل به دریا زد و راه افتاد. لاله‌زار را می شناخت. خواست تفریحی کرده باشد. دست بخشه را زیر بغل گرفت. چادر خود را محکمتر روی آن به دور کمر پیچید و سرازیر شد. در همون چند قدم اول 7 دفعه تنه خورد. بخشه زیر بغل او مزاحم گذرندگان بود و همه با قرولند کج می شدند و از پهلوی او چشم قره می رفتند و می گذشتند. سر کوچه مهران که رسید گیج شده بود. آنجا نیز شلوغ بود ولی کسی تند عبور نمی کرد. همه دور بساط خرده فروش ها جمع بودند و چانه می زدند. او هم راه را کج کرد و کنار بساط پسرک پابرهنه ای ایستاد. پسرک هیکل او را به 1 نظر ورانداز کرد و دوباره به کار خود پرداخت. شیشه های لاک ناخن را جابجا می کرد و آنها را که سرشان خالی بود پر می کرد. پسرک حتی ناخن انگشت های پای برهنه خود را هم لاک زده بود و قرمزی زرنده آن از زیر گل و خاکی که پایش را پوشانده بود هنوز پیدا بود. هاجر نمی دانست لاک ناخن را به این آسانی می توان از دست فروش ها خرید. آهسته آهی کشید و در دل آرزو کرد که کاش شوهرش لاک ناخن هم به بساط خود می افسود و او می توانست همانطور که هفته ای چند بار یک دو جین سنجاق قفلی از بساط او کش می رود ماهی یک بار هم لاک ناخن به چنگ بیاورد. تا به حال لاک ناخن به ناخنهای خود نمالیده بود. ولی هر وقت از پهلوی خانم شیک پوشی رد می شد و یا اگر برای خدمتگذاری به عروسی های محل خودشان می رفت نمی دانست چرا، ولی دیده بود که خانم ها لاک های رنگ و رنگ به کار می برند. او لاک صورتی را پسندیده بود، رنگ قرمز را دوست نداشت، بنفش هم زیاد سنگین بود و به درد پیرزن ها می خورد. از تمام لوازم آرایش او جز یک وسمه جوش و یک موچین و یک قوطی سرخاب چیز دیگری نداشت. وسمه جوش و قوطی سرخاب باقی مانده بساط جهیز او بود و موچین را از پسندازهای خود خریده بود. تهیه کردن سفیداب هم زیاد مشکل نبود. کلی قرشمال ها همیشه در خانه داد می زدند. یکی دو بار هوس ماتیک هم کرده بود، ولی ماتیک گران بود و گذشته از آن او می دانست چگونه لب خود را هم با سرخاب قرمز کند. کمی سرخاب را با وازلینی که برای چرب کردن پشت دست های خشکی شده اش که دائم می ترکید خریده بود مخلوط می کرد و به لب خود می مالید. تا به حال سه بار این کار را کرده بود. مزه این ماتیک جدید زیاد خوشایند نبود، ولی برای او اهمیتی نداشت. خونی که از احساس زیبایی لبهای رنگ شدهش به صورت او می دوید آنقدر گرمش می کرد و چنان به وجد و شعفش وامی داشت که همه چیز را فراموش می کرد. طوری که کسی نفهمد کمی به ناخونهای خود نگریست. گرچه دستش از ریخت افتاده بود، ولی ناخونهای بد ترکیبی نداشت، همه سفید کشیده و بی‌نقص بودند. چه خوب بود اگر می توانست آنها را مانیکور کند. اینجا بی اختیار به یاد همسایه‌شان محترم زن عباس آقای شوفر افتاد. پوزهای ناشتای او را که برای تمام اهل محل می آمد در نظر آورد. حسادت و بغض راه گلویش را گرفت و درد در ته دلش پیچید. پسرک تمام وسایل آرایش را داشت. در بساط او چیزهایی بود که هاجر هیچ وقت نمی توانست بداند به چه درد می خورد. برای او تعجب نداشت. در جهان خیلی چیزها بود که به فکر او نمی رسید. برای او این تعجب آور بود که پسر کوچکی بساط به این مفصلی را از کجا فراهم کرده است؟ این همه پول را از کجا آورده است؟ قیمت اجناس بساط او را نمی دانست، ولی حتم داشت تمام جعبه آینه پر از خرده ریز شوهرش به اندازه 10 تا از شیشه های لاک این پسرک ارزش نداشت. یک بار دیگر آرزو کرد که کاش شوهرش هم لاک فروش بود و متوجه پسرک شد. سن و سال زیادی نداشت که بتوان از او رو دربازی کرد. کمی جلوتر رفت. بخشه زیر بغل خود را جا به جا کرد. گوشه چادر خود را که با دندانهای خود گرفته بود رها کرد و قیمت لاک ها را یکی یکی پرسید. هیچ وقت فکر نمی کرد صاحب همچون پولی بشود و تا به خانه برسد دائم تکرار می کرد 24,000؟ 24,000؟ لابد اگه چونه بزنم یه قرونشم کم می کنه نیست؟ تازه 20 چقدر می شه؟ چه میدونم همونشم از کجا گیر بیارم. 2 ساعت به غروب مانده یکی از روزهای داغ تابستان بود. کاسه بشقابی عرق ریزان و هنهن کنان خورجین کاسه بشقاب خود را در پیچ و خم یک کوچه تنگ و خلوت به زحمت به دوش میکشی و گاه گاه فریاد میزد: کاسه بشقاب، کاسه های همدان، کوسه های آبخوری. خیلی خسته با عصبانیت فریاد میکرد. در هر 10 قدم یک بار خورجین سنگین خود را به زمین مینهاد و با آستین کت پارش عرق پیشانی خود را میگرفت. نفسی تازه میکرد و دوباره خورجین سنگین را به دوش میکشید. در هر 2-3 بار هم وقتی طول یک کوچه را میپیمود در کناری مینشست و سر فرصت چوبقی چاق میکرد و به فکر فرو میرفت. از کوچه‌ای باریک گذشت. یک پیش دیگر را هم پشت سر گذاشت و وارد کوچه‌ای پهن‌تر شد. اینجا شارع عام بود. جوی سرباز وسط کوچه نونوارتر و هزار سنگچین دو طرف آن مرتب‌تر و گذرگاه وسیع‌تر و فضای کوچه دلبازتر بود. این برای کاسه بشقابی نعمت بزرگی بود. اینجا می توانست با کمال آسودگی هر طور که دلش می خواهد راه برود و خورجین کاسه بشقابش را به دوش بکشد. خرابی لبه جوی ها، تنگی کوچه ها و بدتر از همه کلوخ های نتراشیده و بزرگی که سر هر پیچ به ارتفاع کمر انسان در شکم دیوارهای کاهگلی معلوم نبود برای چه کار گذاشته بودند، در این پس کوچه ها بزرگترین دردسر بود. و او با این خورجین سنگینش با آسودگی نمی توانست از میان آنها بگذرد. به پاس این نعمت جدید خورجین خود را به کناری نهاد. یک بار دیگر فریاد کرد:
کاسه بشقاب، کاسه های همدانی، کوزه های جا ترشی.
و به دیوار تکیه داد و کیسه چوبق خود را از جیب در آورد. پهلوی او چند قدم آن طرفتر دو سگی که میان خاک روبه ها میلولیدند وقتی او را دیدند کمی خورخور کردند و چون مطمئن شدند به سراغ کار خود رفتند. بالای سر او روی زمینه گلی دیوار بالاتر از دسترس آبران کلمات یک لعنتنامه دور و دراز که بارانهای بهاری با شستن کاهگل دیوار از چند جا نزدیک به محو شدنش ساخته بودند هنوز تشخیص داده می شد. و بالاتر از آن لب بام دیوار یک گوزه شکسته از دستش به تنابی که حتما دنبال بند رخت صاحب خانه ها بود آویزان بود. کاسه بشقابی چپق خود را آتش زده بود و در حالی که هنوز با کبریت بازی می کرد غم و اندوه دل خود را با دود چپق به آسمان فرستاد. داغی عصر فرو می نشست ولی هوا کم کم دم می کرد. نفس در هوایی که انباشته از بوی خاک آفتاب خورده زمین کوچه و خاک روبه های زیر و رو شده بود به تنگی می افتاد. گذرندگان تک تک می گذشتند و سگ ها گاهی به سر کول هم می پریدند و قوغایی برپا می کردند. در سمت مقابل کوچه روبروی تل خاک دری باز شد و هاجر با دو تا کت کهنه و یک بغل کفش دمپایی پاره بیرون آمد. کاسه بشقابی را صدا زد و به مرتب کردن متاع خود پرداخت.
داداش، ببین اینا به دردت میخوره؟ کاسه بشقاب نمیخوام ها، شوهرم تازه از بازار خریده.
کاسه بشقاب نمیخوای؟ خودت بگو، خدا رو خوش میاد من تو کوچه ها سگ دو بزنم و شما کاسه بشقابتون از بازار بخرین و نون من آجر کنی؟
خب چی کار کنم داداش؟ ما که کف دستمونو بو نکرده بودیم که بدونیم تو امروز از اینجا رد میشی.
هاجر و کاسه بشقابی تازه سر دلشان باز شده بود که مردی گونی به دوش و پا برهنه از راه رسید. نگاهی به طرف آنان انداخت و یک راست به سراخ خاک روبه ها رفت. لگدی به شکم سک ها حواله کرد. زوزه آنها را برید و به جستجو پرداخت. هاجر او را دید و گویا شناخت. با خود گفت: نکنه همون باشه. کمی فکر کرد و بعد بلند به طوری که هم آن مرد و هم کاسه بشقابی بشنوند این طور شروع کرد:
آره خودش ذلیل شده، واخ خدا جونم مرگت کنه. پری روز دو منو خورده این نون براش جمع کرده بودم، دست که شندر خواست به من داد، ذلیل مرده. نمیگه اگه به عطار سر گذرمون داده بودم دو سیر فلفل زردچوبه به هم داده بود، یا لااقل کمش تو این هیروویر قند و شکری چیزی میداد و دو سه روز چایی صبحونم را مینداخت. واه نگاش کن، خاک تو سر گداد کنم.
خورده نونی یک نصف خیار پیدا کرده بود. با چاقویی که از جیب پشتش در آورد قسمت دم خورده و کثیف آن را گرفت، یک گاز محکم به آن زد و آن را دور انداخت. گویا خیار تلخ. هاجر که او را می پایید نیشش باز شد ولی خندهش زیاد طول نکشید. یکلوچه خود را جمع کرد، چادر را به دور کمر پیچید و متوجه کاسه بشقابی شد. معلوم نبود به چه فکر افتاد که قهقه نزد.
آره آره داداش، چی میگفتم؟ آره سکین خانوم، همسادمو برا مرغاش هرچی از و جز میکنه و این در اون در میزنه خورده نون گیر بیاره. مگه میتونه؟ آخه این روزا کیونه حسابی سر سفره خونش دیده که خورده نونش باقی بمونه؟ تو لحاف کرسیاشم با همون ریگای پشتش میخورم دیگه. راستی راستی آخر زمونه، به سوس موسگاشم کسی اهمیت نمیده. آره سکین خانومو میگفتم، بیچاره هر سیرشم دو تا تخم مرغ سیاه میده که باهاش هزار درد بی درمون آدم دوا میشه. آخه دونه که گیر نمیاد، اونم که خدا بدور دلش نمیاد پول خرج کنه، هی قلمبه میکنه و زیر سنگ میذاره. کاسه بشقابی که از بررسی کتها فارغ شده بود به سراغ کفش دمپایی ها رفت.
خب خواهر اینا چیه؟ اوه چند جفته، تو خونه شما مگه اردو اتراق میکنه؟
داداش زبونت همیشه خیر باشه، بگو ماشالله، ازش کم نمیاد که. شما مردا چقدر بیعتقادی.
بر هر چی بیعتقاد لعنت، من که بخی نیستم. خب یاد آدم نمیمونه خواهر، آدم نمیفهمه کی آفتاب میزنم کی غروب میکنه، شما هم چه توقعاتی از آدم داری؟
نگاش کن خاک بر سرو، قربونه هرچی آدم با معرفته، خاک بر سر مرده. نمیدونم چطور از اون هیکلش خجالت نکشید دست کرد سیشایی بیقابلیت تو دست من گذاشت. پولاشو الهی سرشو بخوره، انداختم تو کوچه، زدم تو سرش، گفتم خاک تو سر جهودت کنم، برو اینم ماس بگی بمار سر کچل ننت. زلیل مرده خیال میکنه محتاج سیشاییش بودم، اینقدر اوقاتم تلخ شده بود که نکردم نون خوشگامو ازش پس بگیرم. بی‌ارزگی رو سیاحت، یکی نبود بگه آخه فلان فلان شده، واسه چی گفتم و سرلم دو منو خورده این نونتو دادی به این مرد که الدین ببره؟ چه کنم؟ هرچی باشه یه زن اسیر که بیشتر نیستم. خودم رفتگان ما رو نیومرزه که اینطور بی دست و پا بارمون آوردن، نه سوادی نه معرفتی نه هیچ. خاک تو سر مرده ای که تا دم گوشامون کلاه سرمون گذاشتن، حالیمون نمیشه. من بیورزه رو بگو که هیچی ما به این قبا آر خلقیه این ملاموشی جهوده رو میگم به اون نمیدم، میگم بازم هرچی باشه اینا مسلمونه، خدا رو خوش نمیاد نونه یه مسلمون رو تو جیبه یه کافر بریزم. وقت تو رو خدا سیاحت کن، میگم تلافیشه، میگم ثواب کنم کباب میشم. راست راستی اگه آدم همه پاچش هم تو اصل کنه بکنه تو دهنه این بی همه چیزا، آخرش گازش میگیرم. کاسه بشقابی دیگر نتوانست صبر کند و اینطور در حرف او دوید. خب خواهر، این کفش کهنه‌هات که به درد من نمیخوره، بذار باشه همون مولا موشی جهوده بیاد ازت به قیمت خوب بخره.
هاجر که دست پاچه شده بود تکانی خورد و سر و شانه ای غیر داد و در حالی که میخندید و صدای خود را نازکتر میکرد گفت
واخ واخ چقدر گنده دماغ، من مقصودم با تو نبود که داداش، اون زلیل مرده بودم که منو از دیروز تا حالا چزونده.
آخه خواهر درسته که صبح تاشون با هزار جور آدم سر و کله میزنیم، اما کله خر که به خورد ما ندادن که. تو به در میگی که دیوار گوش کنه دیگه، آخه تخم مام تو همین کوچه پس کوچه ها پس افتاده.
نه داداش اوقات تلخ نشه، آخه چی کار کنم، دل منم پره، اصلا خدام این همه علم شنگه ها رو همین برا ما فقیر فقرا آورده. واه واه خدا بدور، این عیانا کجا لباس و کفش کهنه دم در میفروشن؟ یا میبرن بازار عوض میکنن یا میدن کلفت نوکراشون و سر ماه پای مواجبشون کم میذارن، اصلا تا پوست بادمجوناشون هم دور نمیریزن، بلدن دیگه. اگه اینطور نبود که دارا نمیشدن که، اگه اونا بودن مگه خوردن اوناشون رو اصلا کنار میذاشتن؟ زود خشکش میکردن و میکوبیدن و میزدن به کتلته مطلته چیه؟ من که نمیدونم، یه هزار خوراک دیگه، خدا عالمه چه مزه‌ای میگیره، من که هنوز به لبم نرسیده. واه واه هرگز رغبتم نمیشینه.
خب خواهر همه اینا رو چند؟
من چه میدونم، خود دانی و خدای خودت، من که سرشته ندارم که. بیا با من حضرت عباسی معامله کن.
چرا پای حضرت عباس رو میون میکشی؟ من یه برادر مسلمون، تو هم خواهر منی دیگه، داریم با هم معامله میکنی دیگه، این حرفا رو نداره.
آخه من چی بگم؟ خودت بگو چند میخری. اما حضرت عباس،
من خلاصش رو بگم. اگه کاسه بشقاب بخوای یه کوزه جا ترشی میدم، دو تا آب خوری. اگه پول بخوای من 4 تومن و نیم.
کاسه بشقاب که نمیخوام، اما چرا 4 تومن و نیم؟ این همه کفش؟
کفش مال خودت، دو تا کتت و 4 تومن میخرم.
آفتاب لب بام رسیده بود که معامله تمام شد. کاسه بشقابی 4 تومان و 6 قران به هاجر داد، خورجین خود را به دوش کشید و در خم و پس کوچه ها به راه افتاد. فردا اول غروب هاجر پشت بام را آب و جارو کرد، جاها را انداخت و به انتظار شوهرش که قرار بود امشب بیاید کنار حیاط می پلکید و گاهی هم به مطبخ سر می زد. در خانه‌ای که هاجر و شوهرش زندگی می‌کردند، 2 کرایه‌نشین دیگر هم بودند. یک شوفر بیابانگرد بود که دائم به سفر می‌رفت و در غیاب خود زن و تنها فرزندش را آزاد می‌گذاشت. و دیگری پینه‌دوز 40 و چند ساله‌ای که تنها زندگی می‌کرد و بیش از 1 اتاق در اجاره نداشت. از 7 اتاق خانه 2 اتاق را آنها داشتند. 2 اتاق هم شوفر و زنش می نشستند. 2 اتاق دیگر هم مخروبه افتاده بود. عباس آقای شوفر 1 هفته بود که به شیراز رفته بود و زنش محترم باز سر به نیست شده بود. قبلا می گفت می خواهد چند روزی به خانه مادرش برود، ولی کی باور می کرد؟ استاد رجب علی پینه‌دوز 1 مستأجر خیلی قدیمی بود و شاید در این خانه کم کم حق آب و گل پیدا کرده و دکانش سر کوچه بود. زیاد زحمتی به خود نمی داد. کمتر دوندگی داشت. جز هفته 1 بار که برای خرید تیماج و مغزی و نوار و دیگر لوازم کار خود به بازار می رفت، همیشه یا در دکان بود و یا کنج اتاق خود افتاده بود. چایی می خورد و حافظ می خواند. کاسبی روبراهی نداشت، ولی به خودش هرگز بد نمی گذراند. و اغلب روی کوره زغالیش کنار درگاه اتاق قابلمه کوچکش قلقل می کرد. زنش را که حاضر نشده بود از ده به شهر بیاید، در همان سال اول ول کرده بود و فقط تابستانها که با بساط پینه‌دوزی خود سری به ده می زد، با او نیز عهدی تازه می کرد. وقتی به شهر آمده بود سواد چندانی نداشت. 1-2 سال به کلاس اکابر رفت و بعد هم با خواندن روزنامه هایی که 1 مشتری روزنامه فروشش می آورد به راه راست و چپ این چند ساله کم کم وارد می شد. اول به کمک مشتری روزنامه فروشش، ولی بعدها یاد گرفته بود و نوشته های روزنامه را با زندگی خود تطبیق می کرد و نتیجه می گرفت. خود او چپ بود چون پینه‌دوز بود. خود او این گونه دلیل می آورد. ولی دلش نمی آمد حافظ را رها کند و وقت بیکاری خود را به کارهای دیگری بزند. خودش هم از این تنبلی دل زده شده بود و هر وقت رفیق روزنامه فروشش با صدای خراشدار و بم خود به او سرکوف می زد، قول می داد که حتما تا هفته دیگر در اتحادیه اسم نویسی کند. هوا تاریک شده بود. استاد رجب علی هم آمد، ولی عنایت هنوز پیدایش نبود. هاجر رفت تا چراغ را روشن کند. کفشش را درآورد، وارد اتاق شد. کبریت کشید و وقتی خواست لوله چراغ را بلند کند، در روشنایی کبریت لاک صورتی ناخن‌های دستش که به روی لوله چراغ برق می‌زد، یک مرتبه او را به فکر فرو برد.
اگه عنایت پرسید چی بهش بگم؟ نبود بعدش بیاد.
چوب کبریت ته کشید. نوک انگشت‌هایش را سوزاند و رشته افکار او را پاره کرد. یک کبریت دیگر کشید و در حالی که چراغ را روشن می‌کرد با خود گفت:
ای بابا، خب اونم بالاخره یه مرد دیگه.
در صدا کرد و پشت سر کسی وارد شد. صدای پای خسته و سنگین عنایت به گوش رسید. هاجر دست‌های خود را زیر چادر نماز پیچید و تا دم در اتاق به استقبال شوهرش رفت. سلام کرد و بی مقدمه پرسید:
راستی عنایت، چرا تو لاک تو بساطت نمیذاری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه چی دلت میخواد؟ عوض این که بیای گرد راهمو بگیری و بپرسیم چند روز تو نیاوران چه خاکی به سرم کردم، باد سر دلتو میزنی؟
اوه، باز یه چیزی اومدیم ازش بپرسیم. خب نیاورم چه کردی؟
هیچی، چمچاره مرگ. سه روز از جیب خوردم، جبه آینم رو به هند کشیدم، شبا تو مسجد خوابیدم و یک جفت گوشگو فروختم. همین.
باریکلا، اما واسه چه قصه میخوری؟ خب چه میشه کرد؟ بالاخره خودم بزرگه دیگه.
عنایت در حالی که جبه آینه خود را روی بخاری بند میکرد با خونسردی و آه گفت:
بله خدا بزرگه، خیلی هم بزرگه، مثل خورده فرمایشای زن من. اما چه باید کرد که درآمد ما خیلی کوچیکه.
مرد حسابی چرا کفر میگی؟ چی خدا خیلی بزرگه مثل هوسای من؟ باز ما غلط کردیم یه چیزی از تو خواستیم؟ باز میخواد تا قیامت بگه و مسخره کنه؟ آخه منم آدمم، دلم میخواد، یه چشمای منو کور کن. یا
آخه مگه کله خر خوردت دادن؟ فکر کن ببین من دارو ندارم چقدره، اون وقت از این حوصا بکن. من سرک گنج قارون ننشستم که.
اوه تو هم، مگه پولش چقدر میشه که این همه برای من اصول دین میشماری؟
چقدر میشه؟ خودت بگو.
24,000.
از کجا نرخ مانیکور رو بلد شدی؟
هاجر دستهای خود را که به چادر پیچیده بود بیرون آورد و با لبخندی پر از سرور و امید گفت:
پری روز یه دونه خریدم.
خریدی؟ چی رو؟ با پول کی؟ من یه صبح تا زور پای ماشینای شمرون وایستادم تا یه شوفر دلش به رحم بیاد و منو مجانی به شهر بیاره. وقت تو رفتی 24,000 دادی مانیکور خریدی که جلو چشم نامحرم غیر بدی؟ 24,000؟ پول از کجا آوردی؟ از فاسقه؟
عنایت اینجا که رسید حرف خود را خورد. صورتش کمی قرمز شد و با بیجارگی افسود:
لا اله الا الله.
خجالت بکش بی غیرت، کمرت بزنه اون نمازایی که میخونی. باز میخوای کفر منو بالا بیاری؟ خب پول خودم بود، خریدم دیگه، چی از جونم میخوای؟
غلط کردی خریدی، خجالتم نمیکشه. اگه پول از سر قبر بابات آورده بودی، یالا بگو ببینم پول از کجا آوردی.
هاجر آن رویش بالا آمده بود، چادر رو کنار انداخت، خون به صورتش دوید و فریاد زد:
به تو چه؟
به من چه؟ هه به من چه؟
بله زنی که، حالا حالیت میکنم.
او رو به زیر مشت و لگد انداخت.
آخ وای، خدا به دادم برسی مردم.
استاد رجب علی حافظ را به کناری انداخت، از روی بساط سماور شلنگ برداشت و خود را رسانید، چند تا یالاه بلند گفت و وارد شد. عنایت از حول او چادر هاجر را از گوشه اتاق برداشت و روی سر زنش کشید و کناری ایستاد.
باز چه خبر شده؟ اهه آخه مرد حسابی این کار مسئولیت داره، خدا رو خوش نمیاد.
عنایت گفت:
به جون عزیزی خودت، اگه محض خاطر تو نبود له و لوردش میکردم. زنی که پتیاره داره تو روی من وای میسته.
استاد رجب علی سری تکان داد و آهی کشید، یک قدم جلوتر گذاشت، دست عنایت را گرفت و در حالی که او را از اتاق بیرون میکشید گفت:
بیا بریم اتاق من، چایی بخور، حالت جا بیا. معلوم میشه این چند روزه نیاور و اون کارو کاسبیت خیلی کساد بوده، نیست؟
استاد رجب علی یک رو به دیگر آمد و هاجر را هم به اتاق خود بود چای ریخت و جلوی هر دوشان گذاشت.
خب میخواین از خر شیطون پایین بیاین یا بازم خیال کتککاری داری؟
هاجر بغضش ترکید و دست به گریه گذاشت.
چرا گریه میکنی؟ آخه شوهرت هم تقصیر نداره، چه کنه؟ دلش از زندگی سگیش بره، دقیق دلیشو سر تو در میاره، اگه این کار نکنه سر کی در بیاره؟
عنایت توی حرف او دوید و با لحنی آرام بدی محکم و با ایمان گفت:
چی میگی اوستا؟ اومدیم و من هیچی نگم، ولی آخه این زنی که کم عقل، چطور نماز کمرش میزنه، وضو میگیره، با این لاکای نرجس که به ناخونش مالیده نمازش باطله، آخه اینطوری که آب نمیرسه به ناخون.
رجب علی گفت:
ای بابا تو هم، ناخون که جز بشره نیستش که. هر هفته 4 مثقال ناخونای زیادی تو میگیری و دور میریزی. اگه جز بشره بود که چیندن نوکش ایراد داشت. و روی خود را به هاجر کرد و افسود: آن چی میگه هاجر خانم؟
من چه میدونم اوستا، من که یه زن ناقص الاخ بیشتر نیستم که، کجا مسئله سرم میشه؟
این چه حرفیه میزنی؟ ناقص الاخ کدومه؟ تو نباس بذاری شوهرت هم این حرفا رو بزنه، حالا خودت میگیش؟ ایف که شما زنها هنوز چیزی سرتون نمیشه، روزنامه که بلد نیستی بخونی، مگه نمیفهمیدی من چی میگم؟ اینم تقصیر شوهرته. اما نخیال کنی من پشتی تو رو میکنم و تو هم بی تقصیر نیستی. آخه تو این بی پولی خدا رو خوش نمیاد این همه پول بدی مانیکور بخری. اما خب چه باید کرد؟ ماها تو این زندگی تنگمون ای پاهامون به هم میپیچه و رو سر کوله هم زمین میخوریم و خیال میکنیم تقصیر اون یکیه، غافل از این که این زندگیمونه که تنگه و ماها رو به جون هم دیگه میندازه.
عنایت گفت:
آره آره اوستا راست میگی، خدا میدونه من هر وقت ته جیبم خالیه مثل برج زهره ما شب وارد خونه میشم، اما هر وقت چیزی تنگه بغلمه خونم برام مثل بهشته. گرچه اجاقمون کوره ولی اینجور شبا هیچی حالیم نمیشه.
اوستا رجب علی آن شب سماورش را یک بار دیگر آتش کرد و آخر سر هم هاجر رفت شام کشید و 3 نفری با هم سر یک سفره شام خوردند. فردا صبح هاجر لاک ناخن‌های خود را با نوک موچین قدیمی خود تراشید و شیشه لاک را توی چاهک خالی کرد. مارک آن را کند و یک خورده روغن عقربی را که نمی‌دانست کی و از کجا قرض کرده بود توی آن ریخت و دم رف گذاشت.
اجرا نوشین همسیان، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف.
آوایبوف.com